انگی با دستور قضایی آغاز به کار کرد. دادستان مرکز هرمزگان گفت این جایگاه یک سال پس از تکمیل به علت اختصاص نیافتن سوخت لازم تا کنون تعطیل بود. قهرمانی افزود حدود 3000 قایق صیادی در شهرستان بندر لنگه و مناطق همجوار آن فعالیت می کنند که یکی از مهمترین مشکلات آنها تامین سوخت از جایگاه شهری و هم تا اسکله های صیادی بود. قهرمانی اضافه کرد تا اکنون با راه اندازی این پمپ بنزین ساحلی بخش زیادی از مشکلات آنها برطرف می شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان گفت اختصاص سوخت و رفع موانع موجود برای راه اندازی پمپ بنزین ساحلی اسکله گوشه بندر لنگه به منظور احقاق حقوق عامه و ارائه خدمات بهتر به صیادان این شهرستان صادر شده است.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایش از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما همراهان پر امید. رادیو اقتصاد با شما هستیم با تابلوی صادرات. تابلوی صادرات انعکاسی است از ظرفیت‌های کالاهای صادراتی ایران در تولیدات داخلی به خارج از کشور و شناسایی بازار هدف. امروز سه شنبه 30 شهریور، آخرین سه شنبه تابستون سال 1400 هجری خورشیدی، برابر است با 14 صفر سال 1443 هجری قمری و 21 سپتامبر سال 2021 میلادی. امروز میخواییم راجع به کالایی صحبت کنیم که در واقع صادراتش بسیار زیاده از کشورمون به خارج از کشور و معمولاً همه ما با اون سر کار داریم، در منزل، در آشپزخانه، در محل کار، و خیلی از وسایل ما با این ماده درست شده. میتونین حدس بزنید راجع به چه ماده‌ای میخوام با شما صحبت بکنم؟ ۳۳۶۷ پیامکی ما هست و 22-65-25-25. خب میتونم بگم که این ماده در هر خونه ای هست و در وسایل خونه به کار رفته، در محل کارم موجوده. حدس بزنید لطفاً اغلب وسایلی که استفاده میکنیم از این ماده درش به کار رفته و استفاده شده، به خصوص در آشپزخانه. بله، امروز میخوایم درباره صادرات انواع پلاستیک صحبت کنیم. صادرات ظروف پلاستیکی از جمله محصولات مورد استفاده در هر کشوریه و با توجه به فعالیت‌های گسترده کارخانه‌های تولیدکننده، این امکان وجود داره که بتونن این ظروف و لوازم پلاستیکی رو برای صادرات به کشورهای دیگه انتخاب بکنن و درآمد بسیار خوبی هم قطعاً از این راه کسب می‌کنند. بله، دوستانمون همه به پلاستیک اشاره کردن، فقط اسمشون رو ننوشتن. با شما رو حالا دیگه شما رو نمیخونم، از وقت میخوام استفاده بکنم. راستی تولید کننده هامون اگه الان شنونده یه برنامه تابلوی صادرات هستن، لطفاً نام خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 30,000، 36,000، 37,000 در جشن تولید شرکت داده بشید. متوجه شدیم کشور عراق اصلی ترین بازار محصولات پلاستیکیه و حدود 70% سهم بازار صادراتی محصولات پلاستیک رو به خودش اختصاص داده. صنعت پلاستیک کشور از اون دست صنایعی که این روزها به دلیل نوسانات نرخ ارز شاهد نوعی رونق در صادرات بوده، به گونه‌ای که حجم زیادی از تولید محصولات پلاستیکی داخل به سایر کشورها صادر شده. کردم حدود 90% مواد اولیه محصولات پلاستیکی از داخل کشور تامین میشه و احتیاجی به کالاهای وارداتی نیست و تنها 10% از کالاهای مصرفی در حوزه پتروشیمی وارد کشور میشه و تولیدش هم در داخل به صرفه نیست. البته واسه چرا باید این محصولات تحت تاثیر گرانی و ارزانی نرخ ارز قرار بگیره و به یک باره با رشد 3 تا 4 برابری مواجه بشه؟ صادرات لوازم پلاستیکی آشپزخانه ایران به دیگر کشورها به ویژه عراق عرض کردم که سود زیادی برای تولید کننده ها به همراه داشته. خب انشالله که تولید کننده ها، ما دوست داریم که کسب و کارشون پر رونق باشه، چرخ اقتصادشون بچرخه و به بهترین شکل، و البته با ما هم در تماس باشن، یه پیام هم به ما بدن راجع به تولیدشون و نامشون هم برای ما بفرمایید تا در جشن تولید شرکت داده بشن. 30,000، 36,000، 37,000 سامانه پیامکی ماست و جشن تولید منتظر شماست.
در حاشیه خیابان‌های شهر، در کوچه‌های پر رفت و آمد یکایک آبادی‌ها، در جاده‌های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین، چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
رحمت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه،
خیلی متشکریم که شنونده ما هستید از اقصا نقاط ایران. پیامکتون هم یکی یکی داره میاد، چش اسامی رو هم خواهم خوند به رسم احترام. اما همین لحظه میخواییم یک آماری بشنویم از بازار صادرات پلاستیک، اونم از زبان جناب آقای نخجوانی، کارشناس دفتر اطلاع رسانی گمرک. آقای نخجوانی سلام، عصر شما به خیر باشه، متشکرم بابت این ارتباط.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب میخواییم از شما بشنویم که آمار صادرات چگونه بوده و به چه شکل بوده در حوزه پلاستیک.
بله، عرض می شود خدمت شما که البته انواع کتهای تعرفه برای محصولات پلاستیکی ما داریم، بیش از 59 کد تعرفه ما داریم، اما از این بین آمار صادرات ظروف پلاستیکی که مد نظر شما هستش طی 5 ماه اول سال 1400 برابر با 3466 تن برابر با 4,827,921 دلار.
بله.
ما به بیش از 18 کشور جهان صادرات محصولات و به خصوص ظروف پلاستیکی رو داشتیم. کشورهایی مثل عراق، ویتنام، کویت، افغانستان، ارمنستان، ازبکستان، پاکستان، مالزی، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، سودان، قبرس، قرقیزستان، قطر، گوجستان و همینطور کشور نیوزلند که در این بین بیشترین سهم صادرات محصولات پلاستیکی کشورمون رو کشور عراق و بعد از اون افغانستان داشتن.
بله، من عرض کردم خدمت شنونده در ابتدای برنامه که حالا بیشترین صادرات قطعا به عراق بوده و همینطور افغانستان، شما هم تایید فرمودید. خب به دلیل آقای نخشبانی فکر می‌کنم به دلیل نزدیک بودن علایق و سلایق مردم عراق و همینطور افغانستان هست که بله، صادرات ظروف پلاستیکی به خصوص این که حالا سلیقه ها یکیه به خصوص در آشپزخانه.
همینطوره، ضمن این که به هر حال افغانستان و عراق دو کشور دوست و همسایه ما هستن و بخش اعظم بازار محصولات ایرانی رو به خودشون اختصاص میدن.
بسیار عالی، خیلی هم متشکریم از شما. خدا قوت میگیم به شما، همکارانتون و همه کسایی که در این امر کوشا هستن برای صادرات محصولات ایرانی، حالا که ما داریم راجع به پلاستیک صحبت میکنیم. عصرتون خوش آقای نخجوانی، کارشناس دفتر اطلاع رسانی گمرک. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب همین لحظه در خدمتون هستیم دوستان، ما داریم راجع به پلاستیک صحبت میکنیم، شما هم نظری دارید بفرمایید. صادرات پلاستیک قطعا پیاماتون خونده میشه، دیده میشه. بریم یه گزارش بشنویم، برگردیم باز در خدمتون هستیم.
یکی از ظروفی که اکثر ایرانی ها در آشپزخونهشون کاربرد داره ظروف پلاستیکیه و این پلاستیک برامون در جاهای دیگه هم کاربرد داره. انواع اقسام زیادی داره. بریم سراغ فروشنده‌ای که کارشون فروش لوازم پلاستیکیه و ازشون میخواییم که در مورد انواع پلاستیک برامون توضیح بدن. راستی فکر میکنید که پلاستیک در ایران تونسته قابلیت صادرات رو داشته باشه یا اینکه نه ما در این عرصه بیشتر واردات داریم؟
پلاستیک خشک داریم، نرم داریم، نازک داریم، ضخیم داریم. خدمت تو عرض شد که مواد کهنه داریم، مواد نو داریم.
مواد نو کهنه بیشتر تو چی کاربرد داره؟
مواد کهنه که اصلا ما تو لوازم خانگی نمیاریم، بیشتر تو گلدون و چیزایی که مصرف خوراکی نره استفاده میشه. کلا کارمون مواد نوه.
مواد.
آره، همه مواد نو.
آقا دمپایی‌ها چی که پلاستیکه؟
پلاستیک خوبیه دیگه، جنساشون فرق میکنه، مثلا جنس خوب داره، بد داره، موادشون نرمه دیگه، بعضیشون سفته، همینجوری.
ما تولیداتمون تو پلاستیک خوبه؟
حرف نداره، بهترین تولید ما ایران داریم.
جدا؟ کدوم شهرها یا کدوم کارخونه تو پلاستیک خیلی موفقه؟
پلاستیک خیلی معروفه.
میشه برای کدوم شهر کدوم؟
مال تهرانه؟
تهران.
آره.
یعنی همینجا کار میکنه.
همین تهران کار میکنه.
آها، بتونسته که پاسخگو نیاز جامعه باشه.
بله، کل ایرانه که میده چی صادرم میکنه.
پس ما تو این عرصه صادرات داریم.
بله داریم.
چه زمینه، چیا صادر میشه؟
لوازم خانگی دیگه. لوازم خانگی.
پلاستیکی صادر میشه.
بله صادر میشه. ریسش واقعا تمیزه.
کدوم کشورها؟
کشور اطراف دیگه. کشور عربی میره، کشور عراق میره، افغانستان میره، کشورهایی که کلا صادرات داریم دیگه. خب کشور اطراف مطمئنم میره.
از کجا میدونستین که ما توی این عرصه صادرات داریم؟
خب چون قبلا خودم کار میکردم.
بعد قیمت ها چطوره؟
قیمت ها والا تعریفی نداره، ولی خب چون کلا بارش رو خیلی تمیز میزنه، خاطر این موفق بوده دیگه.
کیفیتش قابل مقایسه است با مثلا کارای وارداتی؟
آره، مثلا در حد کشورهای خارجی جنسش، چون تقریبا حتی نمونه هاشو از مثلا کشورهای میاره، حتی قالبش هم از خارج میاره، اینجا فقط تولید میکنه، ولی خب جنس واقعا تمیز میزنه.
مشتری چی میپسنده؟ قیمته براش مهمه یا کیفیت؟
خب اینا هر دوتاش با هم مکمل باشه دیگه. حتی بیشتر خانوما اولش که قشنگ باید باشه جنس، بعد کیفیت هم داشته باشه میخواد. اگه از جنس کیفیت نداره اصلا خریدار نداره. الان بیشتر مردم دنبال کیفیت.
تو دمپایی چی؟
خب دمپایی دیگه کیفیتش مهمه برای مشتری. یک بعضی مشتری ها که از کیفیت براش مهم نیست، قشنگی مهمه، میگه قشنگ باشه. کار سلیقه دیگه. جنس خوب مثلا قشنگ نیست نمیبرن، میگه باید خوشگل باشه، قشنگ باشه، قشنگ. اما بعضیا میگه کیفیتش خوب باشه، یعنی دوامی بیشتر داشته باشه.
تو پلاستیک مثلا سفره‌هایی که پلاستیکی دارین، شما که خودتون به عنوان فروشنده این وقتی می‌خواید بریم بازار انتخاب کنید، چی حائز اهمیته؟
پلاستیک لوازم آشپزخانه که تولید میکنه، مواد اولیه‌اش ترکه، جنسش با کیفیته. جنس با کیفیت و مارک بهتر است، همه اونو برمی‌داره.
برند هم داریم تو پلاستیک؟
بله بله.
یک برند ایرانی به نام
چند مدل پلاستیک داریم، برندشون
ما توی عرصه صادرات داریم،
کشورهای همسایه هم مثلا عراق و افغانستان و
چیا صادر میکنیم؟
انواع پلاستیک صادر میکنیم.
بله 16:16 و تابلو صادرات در خدمت شما هستیم و امروز داریم راجع به صادرات انواع پلاستیک صحبت میکنیم و همین لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس فرید فاطمی، تولید کننده و صادر کننده محصولات پلاستیکی که سالهاست در این شغل دارن کار میکنن و به نام هستن در کشورمون. جناب آقای مهندس فاطمی سلام و عرض ادب، عصرتون بخیر باشه. به برنامه تابلو صادرات خیلی خوش اومدید.
بندم سلام عرض کنم خانم نوازنی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، امیدوارم اوقات خوشی و سفری کنید. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. میخوایم داستان تولید کننده شدن شما و صادر کننده شدن شما رو بشنویم و ازتون یاد بگیریم. خب آقای مهندس فاطمی از کجا شروع کردید؟
البته داستان شرکت ما داستان مفصلیه.
خب ما دوست داریم داستان رو بشنویم، بشنونده هامون براشون انگیزه بشه. بله از ابتدا چی شد، چه اتفاقی افتاد که شما تولید کننده محصولات پلاستیکی شدید؟
بله ببینید، مجموعه ما، شرکت ما تولید کننده قطعات خودرو هست. بله. در حقیقت یعنی از تقریبا 35 سال پیش قطعات خودرو برای سایپا و ایران خودرو تولید می‌کرد. و با توجه به مشکلاتی که در بعد از تحریم پیش آمد و صنعت خودرو به دلیل اینکه تیراژهاش کاهش پیدا کرد، مجموعه ما که مجموعه هستن که اشتغال دارن، کارگر دارن، برای اینکه حفظ تولید کنن، حفظ نیرو انسانی کنن، بخش از سرمایه هاشون رو به سمت تولید لوازم خانه آشپزخانه بردن، به دلیل اینکه این صنعت صنعت بزرگیه، صنعت متنوعیه و صنعتی هست که قابلیت صادرات خیلی خوبی داره و به همین دلیل از 10 سال پیش مجموعه ما سرمایه گذاری بسیاری رو در تولید انواع لوازم خانه و آشپزخانه کرده و موفق حالا هم در بازار داخل هم تو بحث صادرات موفقیت‌های خودش رو به دست.
و در واقع یه محصول آشپزخانه محصولات مصرفی پرمصرف هم هست، استهلاک داره، کثیف میشه، یه زمان عمری داره و مردم هم دوست دارن که مثلا خانوما نوروز به نوروز دوست دارن که وسایل آشپزخونه رو تغییر بدن، جدید بخرن.
دقیقا همینطوره. هم مجموعه لوازم خانه آشپزخونه مجموعه تنوع پذیریه و شما همینطور که فرمایش کردید کالاهای جدید با کاربردهای جدید دائما در این صنعت دیولپ میشه و ورود پیدا میکنه و در حقیقت بازارهای خودش رو به دست میاره. طبیعی هم است که وقتی یک محصولی به عنوان محصول جدید در یک بازاری پدیدار میشه، به دلیل اینکه این کالا در خانه دیده میشه، به سرعت در همه خونه ها نیازش دیده میشه و کافیه مثلا در هر خانواده یک شخص اینو خرید کنه، بلا فاصله فامیل اون شخص، دوستان اون شخص با دیدن اون محصول علاقمند میشن که اون محصول اونو هم داشته
باشه. بله میگن از کجا خریدین، آدرسش کجاست؟
همین.
بله همینطور. میپرسن و جستجو میکنن و همه میرن میخرن. بله همینطور. بفهمید.
بله من ارزم تموم شد اگر
بفهمید. خب پس آمدید به در واقع وارد محصولات خانه و آشپزخانه شدین، بعد اون قطعات خودرو رو دیگه رها کردین؟
نه خیلی قطعات خودرو هست ولی مجموعه ما توسعهش رو بنابر صنعت لوازم خانه و آشپزخانه گذاشت، یعنی اون محصولاتی که در صنعت خود توسعه کرد رو داره ولی در صنعت لوازم خانه و آشپزخانه به محصول جدید اضافه میکنه.
خب اون زمانی که در واقع وارد بحث وسایل آشپزخانه شدید، با چه تعداد کارمند، با چه سرمایه‌ای، با چه مقدار ظرفیت مکانی آغاز کردید؟
خب ما با تقریبا 170 تا پرسنل با مساحت 12000 متر مربع، سرمایه تقریبا نزدیک به 100 میلیارد تومان. این چون ما زمانی که این کارو شروع کردیم، خب عرض کردم ما 35 سال در صنعت خودرو فعالیت کردیم، یعنی ما خطوط تولید مثلا قطعات خودرو رو داریم، مثلا دستگاه‌های تزریق پلاستیک، دستگاه‌های چوش پلاستیک، دستگاه‌های رنگ پلاستیک، و به علاوه داشتن مثلا مجموعه طراحی، مجموعه قالب‌سازی، مجموعه کنترل کیفیت. اینها چون در صنعت در تولید قطعات خودرو داشتیم، طبیعی بود که ما به راحتی میتونستیم از این امکانات و از این دانش فنی و تجربه‌ای که در صنعت خودرو در طول 35 سال به دست آورده بودیم، به راحتی در صنعت لوازم خانه آشپزخانه استفاده کنیم.
اون نقطه‌های ریسک پذیر کارتون هم پشت سر گذاشته بودین دیگه، دست و دلتون نمی‌لرزید برای تولید لوازم دیگر پلاستیکی.
بله، ما در وقتی می‌خواستیم ورود کنیم به صنعت لوازم خانه آشپزخانه، در قسمت تکنولوژی هیچ ریسکی رو نداشتیم، چون به تکنولوژی کاملا مسلط بودیم. اما به دلیل اینکه مجموعه ما تا اون زمان نوع تجارتش B2G بود، یعنی ما بیزنس تو گاورمنت بودیم، ما با دولت طرف بودیم، ما همیشه با سایپا و ایران خودرو طرف بودیم.
بله.
اینجا یه دفعه شدیم تجارتمون با مردم، و ما به عبارتی تنها قسمت ریسکمون قسمت مطالعه بازار، قسمت تشخیص و شناخت سلیقه مردم و
بازار هدفتون در واقع.
دقیقاً، یعنی ما نوع تجارتمون عوض شد، در قسمت تکنولوژیش و قسمت تولیدش به هیچ عنوان مشکل نداشتیم. ریسک بزرگ ما و قسمتی که انرژی زیادی از مجموعه ما بود، قسمت فروش و در حقیقت برندینگ بود، چون در صنعت لوازم خانه آشپزخانه شما حتما باید تبدیل به یک برند بشید تا مردم کالاتو بشناسن و مردم کالای شما رو بخرن.
درسته، این کاملا صحیحه، چون واقعا اگر از یک محصولی راضی باشن بعد از فرسوده شدن محصول قبلی حتما میرن سراغ، بعد حتی حاضرن بگردن. آقای مهندس فاطمی، اگر چند جا نداشته باشن حاضرن بگردن تا اون مورد نظر خودشونو پیدا کنن، همونی که قبلا براشون کار کرده و خوب بوده و راضی بودن ازش، حاضرن این وقتو بگذارن. خب
بله.
مواد اولیه چطور تهیه می‌کردین؟
مواد اولیه خوشبختانه بخش زیادیش در داخل تولید میشه، یعنی ما در صنعت لوازم خانه آشپزخانه عمده مواد اولیه‌مون پلی پروپیلن هست که به وفور در کشور تولید میشه، یعنی ما حداقل 4 تا پتروشیمی بزرگ داریم که در ایران پلی پروپیلن رو تولید میکنن. باز پلی اتیلن مقدار کمتر، پی وی سی مقدار کمتر، یعنی صنعت کاربرد داره. پلی کربنات باز با مقدار کمتر کاربرد داره، که هر سه اینا که عرض کردم باز در کشور تولید میشه. یک ABS هست که باز ABS در کشور تولید میشه. تقریبا میتونم بگم 90% از مواد اولیه، 95% از مواد اولیه مورد نیاز داخل کشور تولید میشه. یه بخشی از در ما استیل داریم، دوله های استیل و ورق های استیل که متاسفانه توی ایران تولید نمیشه، در صنعت خانه آشپزخانه هم به عنوان حالا هم قسمتی بعضی وقتا تزییناتش، بعضی وقتا اگه مثلا شما سطل تمام استیل بخوای تولید کنی، طبیعتا استیل به هر حال در ایران تولید نمیشه. یه مواد، یک سری مواد اولیه مهندسی هم داریم که باز در ایران تولید نمیشه، منتها اینا تقریبا 5% تا 10% از نیاز مواد اولیه ما هست، 90% رو در داخل ما میتونیم تامین کنیم.
پس تا به الان به آنچنان چالش بزرگی در تهیه مواد اولیه بر نخوردید که مثلا در کارتون مشکل ایجاد بشه، وقفه ایجاد بشه؟
نه، وقفه ایجاد نمی کنه. مشکل مواد اولیه تولید کننده ها عمدتا برمیگرده به توزیع، یعنی ما هنوز در ایران این مشکل رو داریم که بسیاری از خرید کننده ها، بسیاری از تولید کننده ها خرید مستقیم نمیتونن از بورس کالا داشته باشن. ما مواد اولیه رو باید بریم از بورس خرید کنیم، و هنوز با توجه به این که حجم تولیدی که در پتروشیمی انجام میشه با نیاز بازار برابری نمی کنه، یعنی مصرف بیشتره، به محض این که اتفاقاتی می افته که نشان میده به دلال ها که مواد اولیه ممکنه بخواد گرون بشه، متاسفانه اتفاقاتی می افته که تولید کننده ها مجبورن مواد اولیه رو از دلال خرید کنن. اینجا باید با قیمت بالاتری برن خرید کنن، نمیتونن با قیمت در حقیقت مناسب خرید کنن. تنها چالشی که در تامین مواد اولیه وجود داره، مسئله در حقیقت تامینش و توزیعشه، وگرنه وجودش درسته. بله هستش.
یعنی در واقع ممکنه که تولید کننده به همه اتفاقا فکر بکنه و چند وقت قبل بره حالا مواد اولیه خودش رو بیش از نیازش بخره و دپو بکنه.
بله بله، بعضی وقتا بعضی از مواد اولیه به دلیل استراتژیک هست و مشتری تعهداتی داره و نگرانی براش ایجاد میشه، یعنی انتظار وجود داره که مثلا قیمت دلار افزایشی بشه، قیمت دلار نیما افزایشی بشه. اگر پیش بینی کنه این موضوع رو و از اون ور تعهدات قیمت داده باشه که قیمتش تغییر نکنه، صد درصد باید مواد اولیه‌اش رو بره جلوتر در مجموعه خودش دپو سازی کنه.
درسته. اما این 90 درصدی که شما فرمودین که خب به هر حال در داخل میشه تهیه کرد، خب نوید بزرگیه برای کسی که اگه بخوان که این کسب و کار رو راه بندازن و سراغش برن. خب همونطور که جناب آقای مهندس فاطمی شما استاد هستین، خواهش میکنم در تولید محصولات پلاستیکی و بیشتر از همه میدونید، ولی من دلم میخواد که این سوالو بپرسم چون قطعا برای شنونده هامون جالبه و کسایی که در این حوزه کار میکنن که در واقع احتمال خیلی زیاد داره از صحبت شما ایده بگیرن. طراحی محصولات پلاستیکی خیلی نکته مهمیه.
بله.
یعنی این تنوع پذیری مشتری سیری ناپذیره، یعنی در واقع این آب شوری میمونه که نوشیده و مرتب تشنه تر میشه.
بله.
حالا مثلا یه محصولی رو خریده بعد دوباره یه طراحی دیگه میره از اونم خوشش میاد، سر اونم مثلا خریداری بکنه. خب در حوزه طراحی شما چطوری عمل میکنید؟ طراحانی رو استخدام میکنید یا از طرح‌های خارجی استفاده میکنید یا سعی میکنید از طرح‌های قدیم ایرانی استفاده کنید؟ اصلا استراتژی شما در طراحی محصولات پلاستیکی چیست؟ بفرمایید.
عرض میکنم خدمت. ببینید این بازار همونجوری که شما اشاره فرمودید مشتریان اصلیش خانم ها هستن.
بله.
خانم ها هم سختگیر هستن هم سخت خوش هستن، یعنی این که به قول شما فرمایش شما اگر دو بخوان یه کالا رو بخرن حتما براش وقت میذارن و به دنبالش میرن، ساده نمیگیرن، به جزئیات به شدت دقت میکنن و همینطور که باز اشاره فرمودید تو بحث زیباشناسی دنیای بی انتهایی هستن.
واقعا یعنی همینطوره جناب آقای مهندس فاطمی. من یه تی میخواستم، تی میگن بس. یا تی میگن تی.
بله.
میخواستم بخرم، یعنی هم مونده بودم نمیستم چجوری بگم، بعد یه خانومی اونجا داشت همتون فروشگاه میچرخید اومد قشنگ برای من وقت گذاشت، فروشنده نبود اونم خودش خریدار بود، برای من وقت گذاشت دونه دونه اونا رو توضیح داد که این اینجوری عمل میکنه، اون اونجوریه، اون اونجوریه، اون اونجوری. پس بنابراین شما اینو بخر که از همه بهتره و من واقعا متعجب شدم از این همه اطلاعاتی که این خانم داشت.
دقیقاً دنیای این صنعت دقیقاً روی انگشت خانم ها میگرده. اما متاسفانه سوالی که فرمودید تو بحث طراحی ما در کشورمون، حالا هم شرکت ما با اینکه 35 سال در صنعت خودرو ما کار خیلی خوبی داریم، امکانات خیلی خوبی داریم، اما در حوزه طراحی بسیار در دنیا ما عقب هستیم.
چرا؟
یعنی عمده تولید کننده های ایرانی ترجیح میدن به جای اینکه طراحی کنن از یک طرح در حقیقت تثبیت شده، از یک طرح امتحان پس داده خارجی استفاده کنن. دلایل مختلفی داره ولی یه دلیل خیلی سادهش اینه که ما در ایران اونقدر مشکلات دیگه داریم که ترجیح میدیم ریسک طراحی رو دیگه نپذیریم. یعنی ما به هر حال ریسک تغییرات قیمت داریم، ریسک تغییرات قوانین داریم، ریسک مشکل تأمین منابع مالیمون رو داریم. طبیعتاً دیگه اینقدر دست و پای ما گرفته شده تو موضوع طراحی که بسیار موضوع مهمیه و موضوع کلیدیه، سعی می‌کنیم هیچ ریسکی رو نپذیریم. میایم از طرح‌های خارجی الگو برداری می‌کنیم. این کارو بسیار از تولیدکننده‌های قدر می‌کنن که میان طرح خارجی رو برمی‌دارن، حالا مودیفیکیشن میکنن، یعنی یه مقدار تغییرات جزئی درش ایجاد میکنن که از اون دیگه مثلا کپی کاری محض خارج بشه. اما باز بسیاری هستن که کپی محض میکنن، ایده هم هستن که با توجه به دانش و تجربه ها و در توانایی که دارن اجتهاد میکنن و به مودیفیکیشن میکنن و یه مقدار تغییرات دارن. اما ما متاسفانه نسبت به کشورهایی مثل ترکیه که همسایه‌مون هست، نسبت به کشورهای اروپایی، نسبت به چین تو بحث طراحی خیلی عقب هستیم. یکی از مهمترین دلایلش خانم مهندس اسکیل تولیده، یعنی یک شرکت اروپایی یا یک شرکت چینی وقتی میخواد یه محصول رو تولید کنه برای جامعه بین المللی فکر میکنه، یعنی مثلا برای تیراژ 500 هزار تا 1 میلیون تا،
یعنی بازار هدفش کل دنیا رو در نظر بگیره،
برای بازار هدف بسیار بزرگی فکر میکنه. برای همین سرمایه گذاری و هزینه‌ای که برای طراحیش میخواد انجام بده براش توجیه اقتصادی داره. در ایران ما فعلا در این قد و قواره نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم، ما معمولا در حد ایران یا نهایتا بازار همسایه عراق و افغانستان رو میتونیم پوشش بدیم، لذا اون سرمایه و هزینه که باید برای طراحی بذاریم رو نمیتونیم تو ریسکش رو بپذیریم. طبیعتا وقتی که این کارو نمیکنیم تجربه هم در این رابطه به دست نمیاریم، اون علمش هم به دست نمیاریم. متاسفانه دنیا داره با سرعت بسیار زیادی تو بحث طراحی
پیش میره، بله،
دائم سرمایه گذاری میکنه و دائم پول از سرمایه گذاریش برمیگرده دوباره سرمایه گذاری میکنه طراحی جدید تر.
جناب مهندس فاطمی، آیا فقط با بله و خیر اینو بگین، آیا قبول دارین که